السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بلا آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رسیدیم به شب 93 و نزدیک ایام قدیره. به نظرم اومد یه مطلبی رو در باب قدیر عرض بکنم و همین رو مرتبط بکنم به وضع امروز ما. اولین جلسه خدمتون رسیدم، وقتی مقایسه کردیم عرض کردم که قدیر چجور اتفاق افتاد. 18 ذیحجه سال 10، 12 روز از ذیحجه مونده، 30 روز محرم، 28 روز صفر. یعنی بین قدیر و شهادت پیامبر اگر این دو ماه 30 روزه باشه 70 روز فاصله بوده. بعد 70 روز پیامبر شهید شدن، سقیفه بنی ساعده برپا شد و تمام توصیه های قدیر چی؟ به حاشیه رفت. خب این سوال بدی نیست که واقعا این که 70 روزه 120 هزار نفر مثلا همه از دنیا رفتن، اون که نبود. مثلا یه بیماری اومد، عده‌ای آلزایمر گرفتن، خب اینم که نبوده. این سوال به نظرم سوال بدی نیست که میشه 70 روزه چنین فرمانی کلن به فراموشی سپرده بشه. پاسخش اینه که میشه، چون شده. اما چرا شد؟ در ادامه این سوال، آیا ممکنه همونطور که انقلاب نبوی دچار سقیفه شد، انقلاب اسلامی هم دچار سقیفه بشه؟ یعنی یه روز صبح ما از خواب بیدار شیم بگن یه سقیفه را افتاد، همه چی رفت. ممکنه؟ سوال دیگه. اول برم سراغ قدیر تا برسیم به سوال دوم. در باب این که چرا طی 70 روز همه چی به فراموشی سپرده شد، سه تا احتمال دادن. بعضی تفصیلیشو نمیتونم بگم، مختصر ازش رد میشم. نظر اول اینه که یه عده میگن که فرمان قدیر به حاشیه رفت چون مردم مرتد شدن و ما روایت داریم ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، غیر از سه نفر بعد پیغمبر همه مرتد شدن. میگیم خب ما سوالمون اینه که چرا قدیر به حاشیه رفت، شما میگی چون مردم مرتد شدن. خب سوال ما اینه که چرا مردم مرتد شدن؟ سوال رو جواب ندادی که. ضمن این که مردم مرتد به معنای فقهی نشدن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن، خمس میدادن، پس مرتد به معنای فقهی نشده بودن. این جواب سوال ما نیست. هیچ. احتمال دوم اینه که مردم گفتن یا رسول الله، تا الان هرچی گفتید باشه، اما ولایت امیرالمؤمنین بعد از شما رو ما نمیتونیم بپذیریم. سه تا چیزم تو ذهنشون بود. یک، علی ابن ابی طالب قتال العربه. یعنی ما فردا نگاه میکنیم رو منبر به خلیفه، یا بابامونو کشته، یا برادرمونو کشته، یا شوهرمونو کشته، یا برادرزادمون، خواهرزادمون، بابا بزرگمون، یکی از ما رو بالاخره کشته. حالا اینکه چرا امیرالمؤمنین قتال العرب، الان بحث من نیستم. یعنی یه جور میگیم قتال العرب انگار امیرالمؤمنین صبح خواب میومده بیرون، از خونه میومده بیرون، میده هوا سرده، چهار نفر رو با ذوالفقار میزده. امیرالمؤمنین قتال العرب، چون وقتی آقایون به زمین منگنه شده بودن از ترس، یه نفره میرفت عمر ابن عبدود رو میزد و برمیگشت. آره قتال العرب به این دلیل. دوم میگن امیرالمؤمنین انعطاف ناپذیره، خیلی سختگیره. راست میگن، ولی تو چه سختگیره؟ تو کار خدا. تو کار خودش سختگیری نداره، ولی تو کار خدا با کسی تعارف نداره. آقا این تخلف نباید بشه. حالا شما کوتاه بیا، از حق خودم یا از حق بیت المال. سوم میگفتن امیرالمؤمنین با پیغمبر هم قبیلن، دیگه نبوت دست بنی هاشم بوده، خلافت دست بنی تمیمی، بنی کلابی، کسی دیگه باشه. پس احتمال دوم اینه که گفتن قدیر به حاشیه رفت چون مردم گفتن خلافت امیرالمؤمنین ما نمیدونیم، پیغمبر هر چی میگه باشه. این یه دونه نه، چون او قتال العرب، انعطاف ناپذیر و با پیغمبر هم قبیله است. این احتمالم احتمال درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همین مردم 25 سال بعد سراغ همین امیرالمؤمنین اومدن. پس اینم احتمال درستی نیست. احتمال دقیق چیه؟ شهید مطهری، کتاب 15 گفتار، شهید مطهری میگه قدیر به حاشیه رفت چون سر مردم کلاه رفت. تو چی کلاه رفت؟ یه اقلیت زیرک یه اکثریت ناآگاه رو اقفال کردن. اگر با یه اقلیت زیرک مواجه باشیم که اکثریت ناآگاه رو اقفال میکنن، جمع این دوتا میشه جریان نفاق. جریان نفاق یعنی اقلیت زیرکی که از ناآگاهی اکثریت سوء استفاده میکنن و مسیر اونها رو بر اساس میل خودشون عوض میکنن. قدیر و حاشیه رفت چون جریان نفاق در جامعه حاکم شد. آقا این حرفی که میزنی دلیل داری؟ از قرآن و روایات دلیل داری؟ من یک دونه دلیل رو میگم، چون اصل بحثم میخوام بیام سراغ بحث روز. یه حدیث میخونم از پیامبر عزیزمون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نمیدونم این حدیث رو شاید شبای قبل خونده باشن براتون. امام صادق علیه السلام میفرماین که جدم رسول خدا فرمود وقتی صلوات میفرستید ارفعوا اصواتکم، صداهاتون رو بلند کنید که اگر نفاقی در دل شما شکل گرفته با اون صلوات برطرف شه. برای پیامبر عزیزمون یک صلوات شایسته هدیه بفرمایید. پیامبر عزیزمون میفرمایند که انی لا اخاف علیکم مؤمنن ولا مشرکا. امت من پیامبر برای بعد از خودم نه از جانب مؤمنین بر شما نگرانم نه از جانب مشرکین. چرا؟ حضرت میگه فعمل مؤمن، اما از جانب مؤمن نگران نیستم. فعمل مؤمن فیمنعه الله به ایمانه. خدا مؤمن رو به واسطه ایمان جلوشو میگیره. آدم های مؤمن گناه هم که میکنن اگه حدی جلوتر یه ذره که گناه میکنن ای بابا، مثل غیبت کردن مؤمن. مؤمن اینجوری غیبت میکنن، غیبت هم هست گناه هم هست، ولی خب واقعا خیلی آدم لا اله الا الله. حالا نگم، خب نگو تو که از گناه لذت میبری، ولی خب گناه نکن. فاما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه. مؤمن به واسطه ایمانش ای حدی جلوتر نمیره. و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه. مشرک و خدا به خاطر شرک میزنه قمعش میکنه، نابودش میکنه. خب یا رسول الله، نه مؤمنین خطرن نه مشرکین، پس چه خطری جامعه رو تهدید میکنه؟ ولکنی اخاف علیکم، ولی من پیغمبر برای شما نگرانم. از چی؟ کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. از کی نگرانم؟ از منافق الجنان، کسی که قلبش نفاق داره. کلمه نفاق از کجا میاد؟ جسارتا به دست من دقت کنید، فکر کنید این سطح زمینه. موش صحرایی میاد از اینجا میکنه میره پایین تا اینجا، یه سطحی از زمین رو باقی میذاره. این نه اینقدر قطوره که کندنش طول بکشه، نه اینقدر نازکه که اگه موجودات دیگه رد میشن این بریزه، یه تیکه زمین رو میذاره. از این در وارد خونه میشه، زندگی میکنه و رفت آمد میکنه. اگه یه روز تو خونه باشه دشمن از این ور وارد بشه، این سری میره تیکه باقی مونده رو میکنه از اونجا فرار میکنه. به این کار موش صحرایی عرب میگه نافقا با همزه. موش صحرایی خونش چند تا در داره؟ دوتا. شما چند تاشو میبینی؟ یکیشو. منافق الجنان یعنی کسی که قلبش دو لبه داره. شما لبه ایمانشو میبینی ولی لبه کفرشو نمیبینی. حضرت میگه من برای امتم میترسم از منافق الجنان، کسی که قلبش نفاق داره. عالم اللسان، اتفاقا خیلی خوب حرف میزنه. حالا چی میگه؟ یقول ما تعرفون، معروف خیر نیکیو میگه. و یفعل ما تنکرون، اما منکر رو انجام میده. حرفش خوبه عملش خرابه. من پیغمبر برای بعد از خودم از اینها نگرانم و همینها قدیر رو از مسیر خودش منحرف کردن و شد آنچه که شد. سوال اول. سوال دوم، آیا ممکنه ما تو جمهوری اسلامی یه سقیفه‌ای داشته باشیم؟ یه مقدمه بگم. وقایع تاریخی عزیزان دو جورن، یا حادثن یا جریان. حادثه یعنی چی؟ فلان پادشاه در فلان زمان رفته فلان جا، از یکی خوشش اومده بهش یک کیسه اشرفی داده، پول داده. حادثه است. تکرارم ممکنه به این شکل نشه، حالا انواع دیگری. اما جریان اینه، یه مقدماتی اتفاق میفته، یه نتیجهی به بار میاد. جریانات تاریخی رو اگه شما بتونید بشناسید، هر وقت چیزی شبیه اون مقدمات دیدید میتونید حدس بزنید که چه نتیجهی به بار میاد، چون این مقدمات نتیجهشون در همه زمانها یکیه. سوال، سقیفه بنی ساعده جریان بود یا حادثه؟ یعنی مثلا اینا پیغمبر به شهادت رسید، نشسته بودن خسته بودن، بریم یک سقیفه ای را بندازیم. آره مطلقا. امیرالمومنین کی معرفی شد به عنوان خلیفه؟ عید قدیر؟ اصلا 20 سال قبل، موقعی که امیرالمومنین 13 سالش بود، خدا به پیغمبر گفت به انذر عشیرتک الاقربین، فامیلاتو دعوت کن و اون آشکار کن نبوت رو. همه اومدن اونجا. حضرت فرمود اولین کسی که به من به پیونده و دعوت منو بپذیره برادر و وصی و جانشین منه. سه بار یه نوجوان 13 ساله بلند شد گفت من میپذیرم. او کی بود؟ امیرالمومنین. سال 20 سال قبل امیر معرفی شده. تو این سالها کرارن پیغمبر جایگاه او رو گفته. جنگ تبوک میخواستن برن، راه دور بود، منافقا هم تو مدینه مونده بودن. پیغمبر فرماندهش که امیرالمومنین ران انداخ. به امیرالمومنین گفت علی جان میدونی چرا تو رو با خودم نمیبرم؟ چون منافقا تو مدینه، راه دوره، اینجا اینا فتنه میکنن، تنها کسی که بهش اعتماد دارم که اینجا بمونه و اینجا رو حفظ بکنه تویی. بعد اون حدیث معروف خوند که یا علی، علی جان، انت منی، تو به نسبتت با من به منزلت هارون من موسا، مثل هارون و موساییم، الا انه لا نبی بعدی، فقط فرق اینه که بعد از موسا نبوت بود، بعد من نبوت نی، ولی جانشینی یکیه. خب این یعنی چی؟ از اون طرف زمانی که در قدیر اومدن افراد بیعت بکنن، یه ملعونی اومد به پیغمبر با بیادبی گفت این که گفتی علی بعد از تو باشه حرف خودت یا حرف خدا؟ پیغمبر فهمیدن در این امر، امر خدا چیز حاکمه، من کاری نیستم که. او گفت اگه اینه من ترجیح میدم یه سنگی از آسمان بخوره تو سرم، خلافت علی رو نبینم. اومد بیرون، یه سنگی از آسمان اومد خورد تو سرش، از انتهای بدن نحسش خارج شد، همونجا به درک واصل شد. بعد صدیق طاهره میگن علی جان تو فکر میکنی او تمام شد؟ اون فرد، او شکوفه یه درخت بود، او تلیعه بود، کلی پشتش آدمن، سقیفه جریانه. اگر اون مقدمات تکرار بشه اون نتیجه به بار میاد. خب وقتی من میگم آیا ممکنه ما سقیفه داشته باشیم، دو تا نظر بود. یک، یه عده میگن آقا ما با این مخالفیم. چرا؟ خودت تو همین میدون اومدی گفتی و ما هم شنیدیم که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن این امت از امت رسول الله و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین بالاتره. اونا آدمای جاهلی بودن، دوچار شدن. اولا، ثانیا ما کلی مثال داریم. اونا اهل جهاد نبودن، ما اهل جهادیم. اونا به نائب پیغمبر خیانت کردن، ما خیانت نکردیم. پس این در مورد ما اتفاق نخواهد افتاد. این که تو میگی سقیفه اتفاق بیفته بدبینی توئه. جواب خوبیه، اما جسارتاً من جزء مخالفین این نظرم و معتقدم سقیفه بنی ساعده برای ما محال نی. چرا؟ چون خدا به کسی چک سفید امضا نداد. خدا در قرآن میگه من و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحب. شما روی گردان بشید یه قوم میارم، هم من اونا رو دوست دارم هم اونا منو. آقا یعنی شما الان داری نسبت به یک سقیفه نزدیک هشدار میدی؟ اصلا و ابدا اصلا منظورم این نیست و من راست شو بخوام خودم جز گروه اولم، اگرچه که درست نظر دومه. ولی چی میخوام بگم؟ وقتی جامعه قاطبشون و اکثریتشون ناآگاه شدن، زمینه برای این که یه گروهی سر یه بزنگایی از این ناآگاهی سوء استفاده بکنن فراهمه. اگر عموم مردم بی اطلاع باشن، یه نفر با یه دروغ، با یه شایعه، با یه کلک میتونه یه مرتبه جامعه رو به یه سمتی هل بده و این اتفاق چیز عجیبی نخواهد بود. نگاه کنیم به سابقه کشور خودمون. وقتی که پهلوی اول رو خواستن تبعید کنن، حاضران میگن که بردیمش سواحل جنوب، 100 نفر از مردم اومده بودن ایستاده بودن، نه اینکه قیافشون متأثر باشه یا با یه حالتی مثلا انگار دارن به یک منظره نگاه میکنن، تو نگاه میکردن که پادشاه این مملکت مثلا. انقدر مردم ناآگاهن، نه از اومدن او خبردار میشن نه از رفتنش. این میزان ناآگاهی ممکنه تو حالت عادی خودشو نشون نده، ولی سر بزنگاه یه مرتبه ما رو گرفتار میکنه. چه کار کنیم؟ اول باید بدانیم و دوم به دیگران هم انتقال بدیم. اگر که عامه جامعه، اکثر جامعه تو موضوعات مهم کم اطلاع بشن، سر یه بزنگا منافقینی که در کمینن کار جامعه رو یک سره میکنن.
خب
ما اینجا امثال حقیر که توفیق دارم شما عزیزان منت میذارید، فرزند خودتون میارید اینجا میگید صحبت کن، چیزی که از بزرگترا یاد گرفتی رو تکرار کن. امثال من چه وظیفه‌ای داریم؟ چی باعث میشه یه سری منافق امید داشته باشن که یه روزی تو این کشور سقیفه را بیفته؟ این که مردم ناآگاه باشن. ما این وسط چه کاره ایم؟ ما این وسط موظفیم مردم رو آگاه و متحد کنیم. اگر جمع بشن هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی. آخرین روزهای رژیم پهلوی، خاطرات جنرال هایزره، میگه به نظامی ها گفتم کار تمومه، ارتشی های وابسته به رژیم قبل گفتن کودتا کنیم مثل 28 مرداد. میگه گفتم دو تا سوال میپرسم، اگه جواب دادین کودتا کنیم. یک، ما الان کودتا بکنیم فردا راننده دارین اتوبوس ها رو تو خیابون ها حرکت بدن؟ نظامی ها گفتن نه، آنها اعتصاب بکنن راننده. دو، آدم دارین پتروشیمی کار کنه خونه های مردم تو بهمن ما گرم بشه مردم اتا؟ گفتن نه. گفتم نمیشه کودتا کرد. این مردم متحد آگاه، قابل کنار زدن، قابل پیچوندن، قابل انحراف نیستن. ما باید این بالا دو تا کار کنیم، یک آگاهی، دو اتحاد. خب کراراً میادین حقیر میرم، حالا 4-5 روزی هم نایب زیاره بودم مشهد، خب سعی کردم شبی 3 تا میدون حداقل 2 تا میدون برم. عجیبه این صحبت هایی که در تریبون ها گفته میشه، تحقیر نیروهای نظامی، تخریب نیروهای سیاسی، تضعیف روحیه مردم، همش با این جمله که بنده با اطلاع عرض میکنم. و مردم تو میادین میمدن میگفتن، حالا امشب گفتن مثلا برنامه اینه ما اومدیم، اما واقعش اینه که میایم یه چیزایی میشنویم اصلا احساس میکنیم برای چی میایم واقعا این تجمع، برای چی این چیزا که اینا دارن میگن ما باشیم یا نباشیم، بردن و گرفتن و بستن و خوردن و تموم شد. تا 3 روز قبل که پیام جدید رهبر عزیزمون اومد، من یه تیکه از پیامو میخونم. بین خودمون و خدا ببینین جایی باز برای این حرفا باقی میمونه. از رو بخونم. آقا میفرمایند که از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بیبدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می باشد. شکر این موهبت اهتمام آحاد ملت، خصوصا نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس، به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است. جای دیگه میگن و حالا ادامه یه عبارت رو می‌خونم، و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولن و عملن مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند. این صحبت آغاز. بعد این صحبت بین خودم و خدا، من حجت دارم اینجا چیزی بگم که دل مردم خالی بشه و همه بگن خب بیفایده است، هر شب 93 شبه از کار و زندگی میزنیم میایم اینجا. عزیزان قبلا عرض کردم، تأکید میکنم، تنها برگ برنده دشمن، تنها برگ برنده دشمن اختلافه. یه تشر امروز قرارگاه مرکزی خاتم زد، بلا فاصله تهدید جنوب لبنان رو پس گرفتن. حالا اینکه لبنان چه خبری بحث من اونو نمیخوام عرض بکنم، میخوام بگم بحث نظامی و اینا تمام شده است. البته غلطی بکنن حتما تو دهنی خواهند خورد، اما اینکه دشمن یه چیز فقط براش مونده اینجا ما دو تیکه بشیم، چه اون از ناب داخلی بتونن اینجا نفوذ بکنن، چه نیروهای مسلح و نیروهای دیپلماتیک ما احساس بکنن مردم پشت ما نیستن، ما برای کی باید بجنگیم و کار بکنیم. شک نکنید به حول و قوه الهی ما در این جنگ پیروز شدیم و انشاءالله برکات این جنگ رو این نسل خواهد دید به حول قوه الهی و به دعای امام زمان علیه السلام، به شرط این که این اتحاد زائل. حضرت موسی از طور برگشت، دید مردم گوساله پرست شدن. قرآن میگه ریش و سر هارون رو گرفت، گفت چی کار میکردی؟ لم ترغب، به حرف من گوش نکردی؟ یه جمله هارون گفت، حضرت موسی ول کرد، گفت خشی ترسیدم ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم بخوام جلوی گوساله پرستی رو بگیرم بنی اسرائیل دو گروه بشن. بگی چرا تفرقه انداختی؟ حضرت ریش هارون رو ول کرد. اتحاد ولو با شرکی که موسی بیاد درستش کنه بهتر از اینه که تفرقه بشه، خودشون بیفتن به جون هم و تتمه نیروشون رو از بین ببرن. خدایا به حق امام هادی علیه السلام آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم رو برای خودت و در راه خودت مقرر بفرما، در فرج آقای ما تعجیل بفرما، فراغ ما و رهبر شهیدمون رو با ظهور امام زمان به وصال مبدل بفرما، رهبر عزیز، حکیم، شجاع، مدیر و مدبر ما رو در پناه امام زمان حفظ بفرما، به نیروهای نظامی و انتظامی ما نصرت روزافزون عنایت بفرما، رژیم صهیونیستی رو به زودی زود به دست ما ریشه‌کن بفرما، این فرعون پوشالی زمان رو ان شاء الله به زودی زود به دست مردم ما و زیر قدم‌های اونها خار و منکوب بفرما. خدایا اونهایی که میخوان به این مردم خدمت بکنن در هر جایگاهی هستن به علم و عمل اونها برکت عنایت بفرما. اونهایی که به مردم نجیب ما خصوصا در مسائل اقتصادی خیانت میکنن، اگه قابل هدایتن اونها رو هدایت و الا اونها رو خار و رسوا بفرما. دلهای مردم بزرگزاده و پیغمبرزاده ما رو آنن فآنن نسبت به هم متحدتر و مهربانتر بفرما. اون هموطنایی که مرددن نسبت به ما به حق امام هادی به زودی زود اونها رو به ما و ما رو به اونها برسان. سلامتی و تعجیل در فرج آقامون، شادی روح رهبر شهیدمون، سلامتی رهبر حکیممون و شفای مرزایی که این ایام خیلی براشون التماس دعا گفتن، هدیه پیشگاه امام هادی علیه السلام، صلواتی عنایت بفرمایید.